دور دوم انتخابات هم شرکت میکنیم؟
بله انشالله شرکت میکنیم که یه کار نیمه تمومه، باید تمومش کنیم.
این کار رو که کرد؟
من که تمام کرد.
شما این کار رو تمام میکنیم؟
حتما 100%.
حتما رای میدیم.
از اولین انتخابات آری و نه تا الان تو تمام انتخابات شرکت کرد.
علتش چیه؟
احساس وظیفه.
گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. پس این آزادی نشون میده که ما هممون میتونیم توی مملکت تاثیرگذار رو به قول معروف انتخاب کننده یک شخص واسه ریاست جمهوری باشیم.
بیان پای صندوقا ان شاءالله این کارو تموم کنن، یعنی این کارو به سرنوشت برسونن که ان شاءالله ما لذتشو خود و مردم ببریم.
من خواهشم اینه که مردم شرکت کنن، رأی بدن تا به اون چیزی که باید برسیم.
باید 100% رأی بدن که خون شهدامون پایمال نشه.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
در دومی گفتگوی امشب روی خط خبر قراره که با خواسته های جامعه معلولان بیشتر آشنا بشیم. جامعه معلولان خواسته هایی از رئیس جمهور آینده دارند. در این قسمت گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر علی همت محمود نژاد، مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران. آقای دکتر محمود نژاد گرامی، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سرکار خانم شهبازی، شب شما و شنوندگان فهیم رادیو سلامت بخیر و شادی باد.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر. خب در دور اول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کم و بیش اغلب طیف و انجمنها و فریختگان پیشنهادهایی رو خطاب به 6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در واقع ارائه دادن و مطرح کردن، ولی خب با توجه به گستردگی حیطه وظایف قوه مجریه برداشت‌هایی رو داشتیم مبنی بر اینکه برخی امور جایی در برنامه کاندیداها نداشت، مثل خواسته های جامعه معلولان. خب در این مقطع از دید جامعه معلولان که از طرف شما هم مطرح شده، دو موضوع مخفول ماند: توجه به اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به کارگیری مدیران دارای معلولیت در عرصه های سیاسی. خب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داریم، مناظرات هم برگزار شد و حالا میخواییم از شما بپرسیم به طور کلی در چنین کارزارهایی که هر 4 سال یک بار برگزار میشه، چطور میشه خواسته های جامعه معلولان در واقع در دید و نگاه کاندیداها برجسته بشه، مورد اهمیت قرار بگیره؟ بفرمایید.
ببینید، علی رغم این که 1.8 میلیون فرد دارای معلولیت به طور رسمی در سازمان بهزیستی ثبت شده اسامی اونها و در رده های در گونه های به اصطلاح از نوع معلولیت های مختلف، نابینا، ناشنوا، کمشنوا، کمبینا، جسمی حرکتی و کمتوان ذهنی، 1.8 میلیون نفر ثبت شده رسمی داریم.
بله.
اگر با ابعاد خانواده، سرانه هر خانواده 4 نفر ما بخوایم در نظر بگیریم، ما نزدیک به 7.2 میلیون در جامعه همون از افرادی هستند که درگیر با معلولیت هستن به طور مستقیم.
بله.
اگر بخوایم توان پزشکان، توان بخشی ها و کسانی که رشته های توان بخشی درس خوندن و مربی هستن و درمانگر هستن، مادریاران و پدریاران و آموزشیاران آموزش‌پرورش استثنایی رو هم بخوایم در نظر بگیریم، معادل با 10 میلیون در کشور ما، همون چیزی که استانداردهای جهانی میگه بین 3-10% جمعیت جان به نوعی با معلولیت درگیر هستند. 10 میلیون در کشور ما با معلولیت درگیر هستند، چه کسانی که خدمات درمانی میدن، چه والدین، چه خانواده ها، چه کسانی که تجهیزات توانبخشی تولید میکنن و میفروشن، 10 میلیون هستند. پس بنابراین این 10 میلیون جمعیت انتظار دارن و انتظار داشتن لااقل کاندیداهای ریاست جمهوری به طور مشخص راجع به حقوق این افراد صحبت کنند. ببینید، ما از سال 1396 قانون لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت رو به تصویب رسوندیم، مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب کرده، شورای محترم نگهبان تایید کرده و به دستگاهی سراسر دستگاه کشور ابلاغ شد. ولی الان که من با شما صحبت میکنم، بزرگترین ماده اون و مهمترین ماده این، ماده 27 قانون حمایت از حقوق افاداره ملیت چی میگه؟ این ماده میگه که دولت مکلف است حداقل مستمری افراد دارای معلولیت رو به اندازه حداقل حقوق دستمزد پایه پرداخت کند. الان دستمزد پایه نزدیک به 6 میلیون تومانه. حداقل حقوق دستمزد 6.5 تا 7 میلیون تومانه که بایستی این پرداخت بشه به افراد دارای معلولیت.
بله خب این بخشیست که اجرا نشده آقای دکتر به طور کلی. خب این بخشی از قانون هست که اجرا نشده.
یک ماده شه.
بله میخوام همین رو در واقع بپرسم که اگر یک ارزیابی کلی داشته باشیم از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، میشه چه عددی رو براش در نظر گرفت؟ از 100% چند درصد اجرا شده؟
اصلا اینجوری نمیشه متر گذاشت و درصد گذاشت و درصد گیری کرد چند درصد اجرا شده. ما این رو میگیم اجرای این قانون به گونه‌ای بوده که نتونسته تأثیر مثبت خودش رو در کیفیت زندگی معلولان نشون بده.
پس ضعیف بوده دیگه اجراش.
بسیار ضعیف بوده. یعنی شما اگر یک سطح ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب رو در نظر بگیریم، ولی این ضعیفه. اما یه اتفاق خوب افتاده.
بله.
در دولت آیت الله شهید رئیسی یک اتفاق خوب افتاد. اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اگرچه ضعیف بود، ولی فراگیریش همه معلولان رو گرفت. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که بیش از 500 هزار نفر از افراد دارای معلولیت پشت نوبت دریافت مستمری بودن، که البته میگم این مستمری با اون ایدئال ماده 27 فاصله داره. این 500 هزار نفر از پشت نوبت که بیش از 5 سال پشت نوبت بودن به اصطلاح تحت پوشش قرار گرفتن.
خب پس یک نقطه قوتی داشته در دولت گذشته. آقای دکتر، من به طور کلی با توجه به فرصتی که داریم میخوام بیشتر پیشنهادهای شما رو بشنوم. البته اگر اجازه بدین سلام و علیکی هم داشته باشیم با آقای دکتر علی پاشا میثمی، متخصص پزشکی اجتماعی، نگاه ایشون رو هم نسبت به آنچه که شما مطرح کردین داشته باشیم. آقای دکتر میثمی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین و مهمان محترم برنامه‌تون، در خدمت.
بسیار ممنونیم. خب ما داریم در ارتباط با مطالبات و خواسته های جامعه معلولان داریم صحبت میکنیم، با توجه به اینکه در انتخابات پیش روی انتخابات هستیم، در واقع انتخابات رو پیش رو داریم، و آنچه که مهم هست اینه که ببینیم که جامعه معلولان در واقع چه خواسته هایی دارن. مواردی رو آقای دکتر محمود نژاد گرامی مطرح کردن، اما از دید شما و نگاه شما هم می‌خوایم به موضوع نگاه کنیم. آقای دکتر، خب فکر میکنین که با توجه به اینکه چندین سال از اجرا و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور ما میگذره، چرا این قانون به طور کامل و جامع اجرا نشده و عدم اجرای این قانون واقعا چه آسیبهایی رو به جامعه معلولان و حتی خانواده های اونها زده؟
عرض کنم خدمتتون که اگر ما در یک کلام بخوایم بگیم که چه اقدامی باید که اتفاق بیفته برای معلولان، حالا طیفی هم بر اساس معلولیت‌های مختلف و ناتوانی‌هایی که برای افراد وجود داره باید حتما در نظر بگیریم، این است که امکان زندگی مستقل به نفعی که کرامت انسانی اون افراد حفظ بشه بتونه که براشون فراهم باشه. و خب این یک در حقیقت مجموعه مشخصی از فعالیت‌ها رو هم در حوزه زندگی شهری و اصلاح معابر و یا دیگر مسائلی که مرتبط با رفت و آمد و حضور معلولان هست رو در حقیقت در جامعه، در ساختمان‌ها، در محیط‌ها می‌طلبه که سازمان‌ها و نهادهای خاصی باید اون رو در حقیقت انجام بدن. بحث‌های مرتبط با تأمین معیشت و غیره که حالا ایمان محترم برنامه هم به نوعی داشتن به اون اشاره می‌کردن، منتها حمایت‌هایی که به صورت مقطعی و یا مستمری اتفاق بیفته خب اون پویایی لازم رو نداره، بلکه اینکه حمایت ها به این صورت باشه که این افراد بتونن که شغل و فعالیتی رو با توجه به توانمندی های خودشون و با حمایتی که متناسب با اون معلولیت براشون اتفاق میفته داشته باشن و بر اساس اون بتونن که معیشت خودشون رو تأمین بکنن و و خب حالا بحث‌های حمایت فرهنگی و اجتماعی و رفع در حقیقت اون انگ و نکاتی که توی جامعه ممکنه که وجود داشته باشه با توجه به معلولیت و ناتوانی که هست، اینا هم از جمله نکات مهمیه که باید که اتفاق بیفته و انجام بشه.
بله.
یکی از نکات بسیار مهم دیگری هم که وجود داره، خانواده هایی هستن که به نوعی حمایت یا سرپرستی یا نگهداری از افرادی که به نوعی ناتوانی و معلولیت دارن رو بر عهده دارن، و اینکه چه حمایت هایی شامل اون افراد میشه برای اینکه بتونن اونها هم در حقیقت سطح زندگی خودشون رو و کیفیت زندگی خودشون در حد مطلوب و متناسبی که حالا توی جامعه وجود داره حفظ بکنن و انجام بدن. خب دو دیدگاه و روی کردی که ما در کشور خودمون باش مواجه هستیم مبتنی بر این هست که خب منابعی وجود داشته باشه و اون منابع مثلا بخواد که مبنا قرار بگیره، و روی کردهای پویا که به صورت در حقیقت خود تولید کننده بتونن که حمایت های لازم رو و منابع لازم رو به عمل بیارن، شاید که کمتر مورد توجه قرار میگیره. یک نکته مهم دیگری که باید که مد نظر قرار بگیره این هست که در حقیقت ما NGO هامون و در حقیقت گروه های غیر دولتیمون که باید که در حقیقت فعالیت بکنن، اونا هم شاید که نقششون اونقدر پررنگ و اونقدر در حقیقت همه جانبه دیده نمیشه، و خب این موارد منجر به این میشه که
بسیار ممنون
در حقیقت ما خیلی نتونیم که تو این عرصه کار
تشکر. آمد البته یکی از اون سازمان‌های مردم نهاد که طی سال‌های گذشته در حوزه دفاع از حقوق معلولان خوب عمل کرده، انجمن دفاع از حقوق معلولان به مدیر عاملی آقای دکتر محمود نژاد بوده. آقای دکتر محمود نژاد، خب می‌خوایم این رو در واقع با شما در میون بذاریم که برای ورود جامعه معلولان به حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان دولت آینده چه پیشنهادهایی مطرح میشه؟
ببینید، متاسفانه جامعه معلولین در طول دهه‌های گذشته هیچ سهمی در قدرت و هیچ سهمی در سیاست‌گذاری‌های کلان به طور مشخص به اونا داده نشده، یعنی اینها رو وارد گود نکرده. مثلا شما ببینید، ما از مجموع 290 نفر نماینده مجلسی که داریم، حتی طبق خب توزیع نرمال جمعیت می‌بینیم میگه که بین 3-10% افراد داره معلولیت هستند. ما وقتی در نمایندگان مجلس نگاه میکنیم، این توزیع نرمال در اونا برای معلولان صدق نمیکنه، و یا معلولان در پست‌های مدیریتی وجود حضور ندارن که بتونن پیوست‌های مربوط به معلولین رو به دستورالعمل‌ها و به قوانینی که قرار تصویب بشه به اصطلاح این پیوست رو ایجاد کنن. برای همین ما میبینیم همیشه معلولین با یک تبعیضی روبرو هستند. در هر جایی که میبینید، در اشتغال باشه، در رفت آمد باشه، که جناب آقای دکتر میثمی در خصوص مناسب سازی اماکن معابر و وسایل نقلیه به اون اشاره ای داشتن. این تبعیض ها به این خاطره که خود افراد داره معلولیت حضور ندارن. متاسفانه البته ناگفته نماند، معلولین لازمه که در انتخابات شرکت کنن. به نظر من علت این که ما باید شرکت کنیم اینه که ما فردا از هر دو کسی که به عنوان دولت باشه، هر دولتی که سر کار بیاد، ما مطالبه داریم. ما خواهیم خواست که به اصطلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت رو اجرا کنه. پس بنابراین برای همین که ما مطالبه خواهیم داشت، ما پیگیر خواهیم بود مسائل معلولین رو، به خصوص اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و متممهای مربوطه با آن و همچنین اجرای موادی که در قانون وجود داره. بنابراین ما هم لازمه که در انتخابات شرکت کنیم و از دولت مردان بخواهیم که در جهت احقاق حقوق معلولان و کاهش تبعیض‌ها و یا رفع تبعیض‌ها در صورت امکان قدم بردارن.
ممنونیم از اظهار نظر شما آقای دکتر محمود نژاد گرامی که همیشه حامی معلولان عزیز هستین. امیدوار هستیم که در دولت آتی اتفاقهای بسیار خوبی در دفاع از حقوق معلولان رخ بده. از شما هم تشکر میکنم آقای دکتر میثمی. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شما و شنوندگان فهیمتون بخیر و شادی باد.
ساعت 20:45 و آخرین موضوع امشب روی خط خبر در خصوص پیگیری توقف تأسیس داروخانه‌های دولتی با اجرای آقای دکتر روح الله پور.
سلامت باشید. بله، موضوعی که با در تمام شاخه‌های حوزه سلامت بهش برمی‌خوریم، بحث مجوز برای تأسیس مطب برای دندانپزشکان، برای پزشکان و داروخانه‌ها، که میرسیم به یک نقطه که علت چیست که ما میخواییم تعداد رو زیاد بکنیم و حالا چه دلایلی پیش روی ماست که بگوییم که مجوز تأسیس داروخانه ها رو باید متوقف بکنیم یا کمتر بکنیم در حقیقت.
بله، پس گفتگوی شما رو خواهیم شنید. البته قبل از گفتگو بخش بسیار کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بودن یا نبودن داروخانه‌های دولتی، مسئله این است. 300 داروخانه‌ای که 50% داروهای کشور به اونها میرسه و 50% باقی مونده سهم 12,000 داروخانه بخش خصوصی میشه.
کنکاش نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
و در این بخش گفتگوی آقای دکتر روح الله پور رو خواهیم شنید با آقای دکتر شهرام کلانتری خاندانی، ریاست انجمن داروسازان.
بله آقای تو، سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم رادیو سلامت و دستان در کاران محترم برنامه را در خدمتتون هستم. خوشبختم که این فرصت در اختیارم.
سلامت باشین، خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت رو قرار دادیم تا با هم دیگه این گفتگو رو داشته باشیم. بحث مهمی است، هم از دیدگاه مردم که چرا چون این تصمیماتی گرفته می شود و هم از دیدگاه در حقیقت سیاست گذاری. اگر موافق باشین قبل از این که اصلا وارد این بشیم که چرا انجمن داروسازان درخواستی این چون این رو داده، از عقب‌تر وارد بشیم. در گذشته چه اتفاقی افتاد، چه دلایلی مطرح شد که مطرح کردند که ما بیایم تأسیس داروخانه ها رو افزایش بدیم و حالا چه اتفاقی افتاده که ما میگیم که این تأسیس باید با یک ضابطه مدونتر و با یک روند بهتری اتفاق بیفته؟
خب ببینید، اگر دو بخش بکنیم موضوع رو، یک بخش بخش داروخانه های دولتی و ارگانی و مثلا داروخانه های نظامی هلال احمر اینها، و یه بخش هم که خب کل داروخانه. من ابتدا از داروخانه های دولتی ازم رو آغاز بکنم. بالاخره بعد از انقلاب شرایط خاصی در کشور ایجاد شد که خب شرکت های دارویی چند ملیتی از ایران خارج شدند، بعضی از این شرکت ها مصادره شد، بعضی هاشون متوقف شد. خب شرایط جنگ هم بعدش پیش اومد، نیاز بود که تنظیم بشه بازار، طرح جنریک داشت پیاده می شد و خیلی اقتضاعات دیگه ای که خب به اقتضای جنگ در واقع اتفاق افتاده بود. خب در اون مقطع اقدامات فوریتی و مداخلات دولتی تشدید می شد. بر همین مبنا داروخانه های دولتی شکل گرفتن، هلال احمر توسعه پیدا کرد، داروخانه های نظامی برای ارائه خدمت در واقع به مجموعان جنگی، و این ساختار در اون تاریخ ایجاد شد. بعد که شرایط از حالت جنگی و شرایط فوریتی خارج شد، متاسفانه این داروخانه هایی که باقی موندن به محل درآمدزایی برای این مراکزی که حالا دیگه عادت کرده بودن برای اینها پرسنل داشتن، بالاخره نیروی استخدامی داشتن، به این در تبدیل شد. و بعد از یه مدت به نظر می رسید که اصلا این درآمدزایی به مزاق این ارگان ها و در واقع نهادهایی که مأموریت اصلیشون هم ابتدا به ساکن نه تأمین و توزیع داروه و نه الان کشور در اون شرایط خاص هست. یعنی مثلا شما وقتی به هلال احمر و اساسنامه هلال احمر نگاه میکنید، این یک سازمان فوریتی هست برای اینکه در مقاطعی که کشور با یک بحران مواجه میشه بیاد اون بحران رو رفع کنه. ولی الان هلال احمر در تمام استانهاش، حتی برای شهرهای کوچیک، بعضا برای اینکه مثلا پس کنید در فلان منطقه رضایت بعضی از مسئولین محلی رو جلب بکنه، میاد تقاضای تأسیس داروخانه میده و این داروخانه ها، این تقاضاها به شدت داره به کمیسیون های ماده 23 دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت فشار میاره که حتما این تقاضاها با نظر مثبت مواجه بشه. الان ما یک چیزی حدود بر اساس آماری که حالا من جسته و گریخته دارم حدود 300 تقاضا از ارگان‌های مختلف از جمله هلال احمر، نیروهای نظامی انتظامی، خدمتتون عرض بکنم که نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی و دیگه اینقدر موضوع داره کم کم شور میشه که حتی مثلا وزارت نفت هم اخیراً وارد این بحث شده که منم داروخانه میخوام.
درست. ولی تو اینجا یک سوالی مطرح میشه.
در بخش راه آهن مثلا.
درسته. کاملا این توضیح شما کامل هست در این زمینه که کار دارد از یک جایی به بعد به قول شما تبدیل میشه به درآمدزایی. اما از دید مردم به این ماجرا نگاه بکنیم، اسم دولتی رو وقتی ما روی این ماجرا میگذاریم آیا به این معنی است که دارو قرار هست با قیمت پایین‌تری در داروخانه‌های دولتی به مردم داده بشود و عرضه بشه، یا نه دولتی بودن منباب این هست که با واسطه یک ارگان خاصه؟
دقیقاً فرمایش دوم شما هست، یعنی اصلا قیمت دارو در کشور قیمت ثابت هست، قیمت تعزیری هست، یعنی دولت مداخله داره اعلام میکنه برای هر سطحی از درواقع زنجیره تامین دارو یک حاشیه سوداوری براش تعریف شده، نه کسی بالاتر از این اقدام میکنه نه پایین‌تر. در تمام کشور حتی در دورترین نقطه قیمت دارو با شهر تهران یکی از داروخانه دولتی و داروخانه خصوصیش هم هیچ فرقی نمی‌کنه. بنابراین این که دولتی ها توسعه پیدا بکنن به نفع مردم هست از اساس اصلا سالب انتفاع.
درست. پس این نکته بسیار نکته مهمی است به خاطر اینکه مردم مخاطبین اصلی ما هستن، روشن هست که در عرضه و قیمت عرضه دارو تغییر ایجاد نخواهد شد. اما آقای دکتر یک بحثی هم مطرح میشه از باب دوستانی که در نیروی انتظامی و ارگان‌های نظامی هستن. خب اونها قاعدتاً برای خودشون یک سری پذیرش‌هایی رو دارن از داوطلبین کنکور که با سهمی اونها داروساز می‌شوند، دکترای داروسازی رو تحصیل می‌کنن و می‌خوان داروخانه بزنن. آیا ما اینجا در چون ما نمی‌خوایم خیلی افراط و تفرید اتفاق بیفته، یه سری ارگان‌های اینچنینی رو بذاریم در کنار همون حالا وزارت نفتی که بهش اشاره کردین یا هلال احمری که صرفاً داره فقط از این بازار استفاده می‌کنه، برای این سازوکاری رو اندیشیدین که پیشنهاد بکنید که چه افرادی میتونن این کار رو انجام بدن یا چه ارگانهایی؟
ببینید اولا سازوکار برای موارد خاص که مثلا حالا یک پادگانی، یک مثلا لشکری در فلان نقطه از مرز کشور مستقر هست، اونجا خدمتی رو میخوان دریافت کنن، این سازوکار در آیین‌نامه تأسیس داروخانه ها دیده شده، فکر میکنم در ماده 10 آیین‌نامه که اونجا گفتن اگر مثلا یک نفر از نیروی کادرشون رو معرفی بکنن میتوانن به نام اون نیروی کادر یک داروخانه مادام که در اون منطقه فعالیت میکنه در بخش خصوصی تنظیم. ببینید اصلا مبنا آقای دکتر ما 15 تا تأکید قانونی داریم در کشور برای اینکه دولت کوچک بشود و کاهش تصدیگری بده، هر جا میتواند از بخش خصوصی کمک بگیره کمک بگیره. در بازدیدی که مقام معظم رهبری سال گذشته در بهمن ماه نمایشگاه فناوری داشتن، اونجا وقتی یکی از شرکت‌ها اومد خودش رو معرفی کنه، رهبری معظم فرمودن که آقا شما که دولتی محسوب میشی، این وقتی ارزشمنده که از بخش خصوصی کمک بگیری. البته تاکید کردن که اگر جایی بخش خصوصی میتواند کاری را انجام بده دولت نباید مداخله کنه. اون وقت ما الان در کشور 27 تا داروخانه دانشکده داروسازی داریم، 12,000 دانشجوی در حال تحصیل داریم، 33,000 دکتر داروساز فارغ التحصیل که از اینها حدود 16,000 تاشون داروخانه تا حالا تحصیل کردن، الباقیشون هنوز تحصیل نکردن.
درست.
بعد حالا این آماری که من میدم بسیار آمار عجیبیه ها، ما 300 تا داروخانه دولتیمون 52% بازار دارویی ما رو میبلعه، یعنی ترنوور میده توی اینها. ببینید این چه سهمی رو از اقتصاد بخش خصوصی داره به خودش در واقع تخصیص میکنه و چه فرصت شغلی بزرگی رو داره از جوانان ما میگیره.
درست. پس حقیقت ما الان اینجا دو تا اتفاق میفته، توان رقابتی که ارگان ها خواهند داشت قاعدتاً با داروخانه های خصوصی توان رقابتی نامتوازن است، چون اونها میتونن با یه سرمایه اولیه بسیار مناسب داروخانه هایی رو تأسیس بکنن، اما همین جوانانی که اشاره کردیم به درستی در این زمینه ممکنه که از غافله عقب بیفتند. داروخانه مثل تمام بخش‌های خدمات درمانی یک بخش رقابتی است و در رقابت قاعدتاً این موضوعی که عنوان کردم و عرض کردم هم میتونه تاثیرگذار باشه. یک نامه رو هم شما ارائه کرده بودین به وزیر محترم بهداشت در رابطه با اینکه این توسعه کمی داروخانه دولتی و ارگانی در حقیقت توقف پیدا بکنه. بله. اشاره کردیم به این بخش اشتغال بله. جوانان، اما اون بخشی که مرتبط در این نامه ذکر کردیم که میتونه به نفع اقتصاد بخش خصوصی باشه، خب یک چرخه اینجا قرار است شکل بگیره. این چرخه رو ما میخواییم که شفافیت داشته باشه و بدونیم که این چرخه به درستی به بخش خصوصی میره. خیلی از قانونها رو ما میگذاریم ولی نمیتونیم پیگیری بکنیم. برای پیگیری ماجرا، تسهیل کردن تأسیس داروخانه برای همکاران جوانتر چه تدبیری اندیشیدیم؟
بله ببینید، اصلا در اتفاقاتی در سال 1400 در آیین‌نامه تأسیس داروخانه ها در وزارت بهداشت اومد، خب تقریبا شرایط برای ورود جوانان به تأسیس داروخانه کاملا باز شد. یعنی الان همکاران جوان ما تقریبا 2-3 سال بعد از فارغ التحصیلشون تو اکثر شهرهای ایران میتونن داروخانه بزنن و اگر در مناطق محروم یه مدت کوتاهی کار کردن حتی امتیاز شهرهای بزرگ رو هم حائز میشن. پس بنابراین برای بخش خصوصی کاملا کار باز هست به نفع جوانان، منتهای مرسه به شرطی که ما بخوایم خصوصی سازی رو و حرکت به سمت خصوصی سازی رو به صورت واقعی انجام بدیم، به سمت خصولتی شدن یا به سمت تعبیر در واقع این ترم ها و اصطلاحات به نفع گروه های خاصی حرکت نکنیم. یعنی این که میفرمایید کاملا ترمش درستیه. ما اگر ظرفیت های قانونیمون الان استفاده بکنیم و اجازه ندیم که این داروخانه ها برن تو بخش دولتی مجددن توسعه پیدا بکنن، به هر جام که میتونیم بریم خدمت رو از بخش خصوصی خریداری کنیم، خب بریم از بخش خصوصی دعوت کنیم. الان بیمارستان های ما حتی میتونن بخش خصوصی رو، ماده 88 برنامه توسعه اشاره داشت دیگه، تو سالهای گذشته هم آیین‌نامه داشت، خیلی از داروخانه های دولتی حتی بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت از بخش خصوصی دعوت کردن اومدن کار کردن. الان هم باید به همین سمت بریم، جایی تأسیس مجدد، افزایش تأسیس در نهادها داشتن مادام که بخش خصوصی اعلام آمادگی میکنه، این اصلا خلاف در واقع سیاست های ابلاغی حزب 44 هست و قانون نحوه اجرای این سیاست. ما عملا تصمیماتی رو توسط دولت میخواییم که مراجع بالادستی حتی تو سیاست های اصل 44 بهش تأکید شده که این کار انجام نشه.
پس در حقیقت یک ماجرایی که اینجا های دوتا مطرح هست که یه جنبندی از این توضیحات شما داشته باشیم، هم بخش های دولتی می توانن این روند رو با بخش خصوصی داشته باشن، یعنی در دو سمت دو هدف اتفاق می ده. هم جوانان ما تحصیل کرده های کشور و مملکت میتونن داروخانهشون تأسیس بکنن، همون بخش دولتی اگر واقعا نیازمنده یک داروخانه در اون منطقه هست میتونه داروخانه خودش رو داشته باشه و این اتفاق بیفته. البته در این ماجرا عزیزان در سازمان غذا و دارو باید میومدن و پاسخگو میبودن، از سمت وزارت بهداشت ما باید همکاران رو میداشتیم، اما پاسخگو نبودن. ظاهرا این موضوع و این عنوان گفتگوی امشب ما در اولویت نیست، اما نکته بسیار مهمی رو اشاره کردیم در رابطه با بحث این که چرخه اقتصادی خصوصی میتواند به خود دولت در کوچکتر شدنش کمک بکنه. آقای دکتر بوبان، آخرین سوال از شما، برای اینکه ارگان‌های دولتی چون این رو مطرح کردین بخوان همکاری بکنن با بخش خصوصی و درخواست بکنن از همکاران، چگونه این اقدام رو باید انجام بدن؟
ببینید ما این رو اعلام آمادگی کردیم، حتی نامه‌ای که ما نوشته بودیم به ریاست جمهوری نوشته بودیم، هم زمان رئیس جمهور فقید این رو خواسته بودیم که دولت آقای رئیسی یکی از در واقع افتخاراتش رو من فکر میکنم این بود که خود نهاد ریاست جمهوری بسیار نهاد پاسخگویی بود. همین الان هم بعد از ایشون کماکان به مکاتبات کاملا پاسخ میدن و عکس العمل های به موقعی انجام میدن. ما دو تا مکاتبه با ریاست جمهوری در این زمینه داشتیم که آخرین مکاتبهمون منجر به همین دستور آقای دکتر مخبر به وزیر بهداشت شده، مبنی بر اینکه این موضوع رو واقعا بررسی کنید و اقدام کنید. یه مکاتبه هم با مقام معظم رهبری داشتیم که واقعا از جایگاه رهبری و سیاست‌های کلی ابلاغ کنن به دولت، یعنی این خواسته و در واقع استدعای جامعه داروسازی بوده که توجه بفرمانده نرفته به این موضوع که این در واقع جلوی این تقاضاها از یک جایی از گرفته بشه.
منتها
این که حالا فرض بفرمایید که بگید سازوکار